شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه و برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
به برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی میاندازیم به جهان اطرافمون، میجوییم و میکاویم و مغزمون رو ورز میدیم و سوال طرح میکنیم. احسان بیا الان یه ورزش صبحگاهی برای مغزمون داشته باشیم، یه چیزی که به چالش بکشه مغز رو.
یه چیزی که به چالش بکشه این سوال طرح بکنیم. تو چه حوزه موضوعی مثلا؟
این دیگه اون سوالی که ببین، دیدی که مثلا طرف میگه که یه خودم میخواد منمون نکنه، اینا میخواد مغزش پروسس بکنه.
آره، بیاد سرش زمان داشته باشه.
ارزم به حضورتون که این ارزم به حضورتون برای اینه که بتون طرف فکر بکنه. دیگه الان تو داری زمان میخری؟
من الان دارم زمان میخرم، دارم
زمان رو مگه میخرم؟
وقت گرفتن دیگه، یعنی زمان گرفتن. میگیری
خریدنی نیست، زمان میشه خرید.
این کی که نفر زمانش خود پیشه چیه؟ شما از یه نفر مثلا شما از یه نفر وقت بگیری، دعوتش بکنی به مراسمی که دوست داری، بابتش که اون طرف بیاد بهش پول بدی. شاید این حالت باشه،
مثلا میری میشینی اونجا پول بهت میدن.
آره دیگه، مثلا افرادی که مشهورن، سلبریتی هستن، دعوتشون میکنن. آره دیگه، شما مثلا
یه میشینی پول میگیری،
یه مراسمی دعوتتون میکنن، برای اینکه به بار اون مراسم بی افزایم به قول خودشون باعث قنای
رونق بشه.
آره، رونق اون مراسم بشه، یه پولی هم اون فرد میدن دیگه.
تو تا حالا همچیکار کردی؟
من که معروف مشهور نیستم. افرادی که مشهور هستند خب پول میگیرن دیگه. مثلا رونمایی کتاب ممکنه باشه، یا یه فیلمی باشه، یه پاساژی فروشگاهی میخواد افتتاح بشه، وقت اون طرف رو میخرن ازش، یه پول خوبی بهش میدن.
خب این الان هرچی دارم سعی میکنم که به اون پرسش اصلی امروز برسیم که بخوایم بریم مثلا وارد بحث گفتگوی ویژه و بخش خبریمون بشیم. من هنوز مغزم قانع نشده. من میخوام مغزم به چالش کشیده بشه با یه سوال عجیب.
با یه سوال عجیب
من بپرسم.
بپرس.
چرا چوب، ما میگیم رنگ چوب دیگه،
خب
چطوریه که در واقع بعضی از چوبا رو وقتی درختو میبرن داخلش سفید، رنگ چوب نی؟
موادی که یعنی اون عناصرش.
بعد چطوریه اولش چطور سبز، مثلا یه نهال میکاری، چوب اون نهاله، چوب اون درخته در واقع سبزه،
تازه از نورسه. خب
یعنی در سبز هستش، یعنی فتوسنتز هم میکنه اون پوسته
100%. و نمیدونم. هم رنگش تغییر میکنه، هم یه مقدار احتمالاً خوش میشه.
ولی عجیبه، چوب چجوریه که مثلا اولش سبز، بعدن
بعد دوباره میندازیش داخل آب نرم میشه همون چوب سفت و محکم.
به خاطر اینکه داخل آوندها، آره، آوندهایی هستش که آب میره دیگه. حتی آوندهایی که خوردم شده دیگه، احتمالاً شکسته شده. یعنی لوله کشی سابق نیست به عبارت. خب حالا به هر حال همین که فکر کردیم به اینکه چرا در واقع نهال درخت اولش سبز بعدن قهوه‌ای میشه و سفت میشه، جواب قطعی هم نرسیدیم.
و چرا قهوه‌ای اصلا؟
چرا اصلا قهوه‌ای؟
آره.
خاکستری نیست. البته داریم ما تنه درخت باوباب تو آفریقا خاکستری رنگه.
از همون ابتدا، یعنی
ابتداش نه، من فقط عکساشو دیدم که مال زمانی که خیلی درخت قطور زیبایی هستن. تو عکس ها من از نزدیک ندیدم، ولی فکر کنم خاکستری. من تنه درخت خاکستری هم دیدم تو خود همین جنگل منگال. اینا جنگل منگل چی؟
جنگل.
بریم از طبیعت فاصله بگیریم، بریم تا لحظات دیگه به دنیای تکنولوژی میخوایم نزدیک بشیم، به جهان روباتیک و به نوعی آینده‌ای که همین اکنون هست. و این آینده‌ای که اکنونه اتفاقا برای بچه های ایرانی درش گل کاشتن. اما قبل از اون
بریم همراه بشیم با میثم موسوی و مروری کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟ صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم تولید میکروحباب‌های لیپیدی برای ارتقای دقت تصویربرداری سونوگرافی در راستای حمایت از پروژه‌های محصول محور در حوزه فناوری نانو، یکی از پروژه‌های تحقیقاتی در دانشگاه تهران به ساخت نمونه اولیه رسیده. پژوهشگران مؤسسه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو موفق به تولید میکروحباب‌های لیپیدی به عنوان ماده حاجب اختصاصی در سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی شدند. محصولی که با افزایش چشمگیر کنتراست تصاویر امکان تشخیص دقیق بیماری ها رو فراهم میکنه. ساختار کلی این محصول شامل یک هسته گازیه که توسط پوسته ای از جنس لیپیدها پایدار سازی میشه. اندازه این میکروب ها کمتر از 10 میکرون بوده و به دلیل ابعاد میکروسکوپی خودش قابلیت عبور از رگ های خونی و حضور ایمن در بدن رو دارند. اولین کوسه پرستار نارنجی رنگ جهان کشف شد. محققان دریایی در سواحل کارائیب کاستاریکا یک کوسه پرستار با پوست نارنجی روشن کشف کردند که اولین نمونه ثبت شده از نقص ژنتیکی رنگامیزی در ماهی‌های قزروفی این منطقه محسوب میشه. این کوسه حدود 2 متر طول داره و در عمق 37 متری صید و سپس رها شد. رنگ نارنجی و چشم‌های سفید اون ترکیبی نادر از زانتوکریسم و آلبینیسم رو نشون میده و پرسش‌های جدیدی درباره ژنتیک و بقای کوسه‌ها مطرح کرده. محققان خواستار پایش و بررسی ژنتیکی بیشتر در منطقه شدند تا میزان شیوع تغییرات رنگی و تأثیر عوامل محیطی بر اون مشخص بشه. و کشف نوعی قارچ جنگلی با توانایی درمان سرطان و التهاب. دانشمندان در تایوان ترکیب طبیعی جدیدی از یک نمونه قارچ کمیاب رو کشف کردند که میتونه التهاب رو مهار کرده و جلوی رشد سلول‌های سرطانی رو بگیره. این قارچ که در دل چوب پوسیده درخت کافور ستبر رشد میکنه از دیرباز در طب سنتی استفاده میشده، اما به دلیل کمیابی دسترسی به اون دشوار بوده. پژوهشگران با کشت کنترل شده موفق به تولید ترکیبی به نام N50F2 شدند که مسیرهای التهابی را خاموش کرده و از آسیب ناشی از بیماری‌های مزمن جلوگیری می‌کند. بررسی‌ها نشون داده که این ترکیب نه تنها التهاب را کاهش می‌دهد، بلکه توانایی توقف تکثیر سلول‌های سرطانی به ویژه در سرطان ریه را دارد و حتی می‌تواند مرگ برنامه‌ریزی شده سلول‌ها را فعال کند. به گفته محققان این ترکیب به دلیل اثر دوگانش گزینه ارزشمند برای توسعه داروهای ضد سرطانی و مکمل‌های دارویی آینده به شمار میره. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
خوش آمدید به پرونده ویژه امروز رادیوم همراه با احسان. میریم به سراغ کسرا ایرانی. سلام شما کسرا.
سلام، به نام خدا. من کسرا ایرانی هستم، 12 سالمه و 2 سال و نیمه که توی آکادمی فیرا آموزش میبینم.
چه رفت سراغ اصل مطلب. سلام میگم به معلم شما، به نوعی راهبر شما، آقای محمد رضا مبصر، مسئول آموزش کمیته فیرا که اکنون همراه ما در استودیوی رادیوم هستن.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. کسرا بلافاصله خودش معرفی کرد، گفت چند سالش دیگه، همه سوالا رو جواب داد دیگه. کسرا بهتره که برنامه رو به پایان ببره. کسرا تازه میسن که اخیراً خیلی خوشحال شدی، میشه راجع به این خوشحالی بزرگت بگی برای ما؟
ممنونم که به این اشاره کردید. من در واقع توی مسابقات جهانی فیرای 2025 یعنی همین امسال که در واقع همین چند هفته پیش بود مقام اول رو توی رده سنی زیر 14 سال به دست آوردم توی لیگ اینویشن اند بیزنس که به فارسی میشه ایده و کسب و کار.
ایده و کسب و کار. احسان تو 12 سالت بود میشه بگید داشت چیکار میکردی؟
برای هلیکوپتر رو دست کن میزدی تو در شخصی های رایجه بینمون
برای هواپیما رد میشه دست کن برای هواپیما میبیند. ولی خب نه برای تو که اون موقع علاقمند به نجوم و ستاره شناسی بودی؟
آره اون موقع بیشتر حالا مطالعه میکردم. تلسکوپ خب نداشتم اون موقع، بیشتر مطالعه میکردم. یه وقتایی میرفتم مرکز نجوم شهر ری با ابزارهای اونجا رصد
نگاه کردی. شما چه دوره محمد رضا 12 سالتون بود چیکار می‌کردی؟
من خیلی پایین‌تر از کسرا اما در حوزه در واقع رباتیک کار می‌کردم. خیلی سخت بود. بله.
جدی؟ خب
خیلی ما کرج بودیم، خیلی سخت بود واقعا. نه استادی به اون صورت بود، نه قطعه‌ای بود به اون صورت، نه اینترنتی بود که ازش استفاده کنیم.
خب و الان در واقع شما معلم گروهی از بچه‌ها هستید. معلم میگم به خاطر اینکه واژه معلم انگار واژه کامل‌تره. میدونم شما در واقع مسئول آموزش کمیته فیرا هستید، کمیته‌ای که در واقع فیرا رو میشه توضیح بدید به ما؟
بله، فدراسیون جهانی فیرا در واقع فدراسیون رباتیک و هوش مصنوعی هستش که از سال 1966 تأسیس شده در کره جنوبی، با در واقع 12 کشور آغاز کرده، الان 26 کشور عضو هستند. هدفش هم در واقع برگزاری مسابقات ورزشی در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی هستش که دانش آموزان و دانشجویان در واقع سه رده سنی زیر 14 سال، زیر 19 سال و به صورت حرفه‌ای یا پرو که معمولا دانشجویان شرکت میکنن رقابت میکنن و در لیگ های مختلف، لیگ های در واقع ربات پرنده، خودروهای خودران، ماموریت غیر ممکن، نوآوری و کسب و کار و ربات انسان نما.
خب این که در واقع جهان رباتیک جهان میشه گفتش که امروز و آینده ما هستش، نقش اساسی داره، هوش مصنوعی در واقع اومده اون رو متفاوت ترم کرده. در طی این سالها شما از 12 سالگیتون ما یاد کردیم و رسیدیم امروز که مثلا هولوش 31 سالتون هستش، تغییرات زیادی رو دیدید، الان دارید کمک میکنید که نسل جدیدی بهش ملحق بشن و آشنا بشن باش. هدفتون چیه؟ فکر میکنید که در واقع دارید بچهای امروز ایران رو متصل میکنید به آینده؟
بله، من هم باهاتون موافقم. در واقع تلفیق رباتیک و هوش مصنوعی باعث شده که رباتیک یک جهش خاصی بکنه و در آینده به نظر من خیلی از مشاغل و خیلی از در واقع فناوری ها تحت تاثیر این رباتیک و هوش مصنوعی قرار میگیره و به نظر من لازمه که تمام بچه‌ها حداقل ها رو در این زمینه بدونن، افرادی که علاقمند هستن در واقع بیشتر ادامه بدن تا بتونن در واقع تخصص کسب کنن و هم آینده خودشون رو بسازن هم آینده کشور.
وقتی میگیم رباتیک همه یاد مثلا ربات‌های انسان نما میافتن، در صورتی که وقتی که میگیم رباتیک و هوش مصنوعی بلافاصله باید بریم سراغ اینترنت اشیا، باید بریم به سراغ چیزهایی که در زندگی ما وجود داره و به نوعی حالا کنترلشون از راه دوره، یا واژه از راه دورم دیگه کم کم باید عوض بکنیم، کنترل هوشمندی دارن، بر اساس یک برنامه اولیه کار میکنن. میشه یه مقدار برای ما بگید که چقدر فرق کرده واژه رباتیک نسبت به مثلا سالهای گذشته؟ آیا با اومدن هوش مصنوعی و فرمانپذیر کردن در واقع یا اینترنت اشیا یا به نوعی هوش مصنوعی یادگیرنده، آیا در واقع ما واژه رباتیک رو باید واژه‌ش رو تعریفش رو عوض بکنیم، یه خود گسترده تر کنیم؟
پای علم تغییر نکرده، اما همونطور که فرمودین با در واقع اومدن هوش مصنوعی باعث شده که ربات‌ها از حالت در واقع رول بیس بودن و ساختارمند بودن خارج بشن و بتونن ربات‌های تصمیم گیر باشن. یعنی این ربات بر اساس اون شرایطی که وجود داره یاد میگیره، حالا بر اساس الگوریتم‌های یادگیری ماشین، و میتونه در واقع اون فرامینی که بهش دادن، اون وظایفی که بهش دادن رو بسته به شرایط انجام بده. رباتیکی که شاید 20 سال 25 سال پیش کار میکردن تمام چالش ها از قبل مشخص شده بودن و برنامه نویسی که این رو کد نویسی میکرد در واقع این چالش ها رو از قبل برای رباتش تعریف میکرد و اون چالش رو انجام، و یک حالت خارج از اون چالش اگر پیش میومد ربات ما از حالت پایدار خارج میشد. اما با وجود در واقع هوش مصنوعی و مدل های یادگیری ماشین باعث شده که این ربات ها بتونن علاوه بر این که اون وظایفی که از پیش تعیین شده رو انجام بدن، در شرایطی که حتی براشون تعریف هم نشده بتونن در واقع به انجام وظیفه،
یعنی ادراک باید داشته باشن، بفهمن بله موضوع بله رو بله. و بتونن تصمیم تازه‌ای بگیرن. بله بله. آیا این تصمیم میتونه خطری برای انسان هم داشته باشه؟
این بحثی است که در محافل علمی دنیا راجبش داره صحبت میشه. خیلی موافق داره، خیلی مخالف داره محدود کردن مدل‌های هوش مصنوعی، محدود کردن ربات‌ها.
میشه محدود کرد؟
در حال حاضر مثلا مدل های مثل چت جی پی تی دارن دیتا ها رو محدود میکنن، یعنی شما تا یه حدی بهتون اجازه میدن، اما واقعیت این که این هم تا یه جایی میشه محدودش کرد. و اگر این الگوریتم ها پیشرفت کنن ممکنه که یک جایی، یک روزی، یک لحظه مدل از حد خودش خارج بشه و به حالت ناپایدار برسه و اون موقع میتونه تصمیماتی بگیره که در واقع براش تعریف نشده.
عجب.
کس را درباره بخشی که خودت توی اون برنده شدی، مدال طلا گرفتی دیگه، درسته؟ بخشی گفتی innovative and business.
innovation and business
یعنی نوآوری و
کسب و کار.
توضیح میدی ایده ای رو مطرح کردی یا مثلا مسئله ای مطرح شد، راه حل براش ارائه دادی؟ چون توی این جور مسابقات گاهی اوقات شما باید یه چیز رو بسازید، گاهی اوقات باید یه مسئله
با چی برنده شد.
آره، چی کار کردی که برنده شدی؟ یه ایده ای رو از ایران با خودت بردی اونجا مطرح کردی، دفاع کردی، یا اصلا غیر حضوری این کارو انجام دادی؟ چه جوری بود؟
بله، در واقع این لیگ اینجوریه که شما باید یه محصولی رو بسازی، یه محصولی رو در واقع ایدهشو بدی، یه نسخه تست ازش بسازی، تستش بکنی، اگر دیدی ایده خوبیه و به بازار و به فروش میرسه میتونی اونجا در واقع ثبتش کنی و تیک میخوره.
خب
این حالا ایده من اینجوری بود که ببینید ربات‌های امروزی یا همون ربات‌های انسان نما یا هر ربات دیگه‌ای بالاخره یه دونه گیره داره، یک گیره ربات داره که اصطلاحا بهش میگن گریپر، و این گریپرهای ربات نوعهای ساده شون، نوعهای خیلی ساده شون که ارزون هم هستن نمیتونن اجسام خیلی زیادی رو بگیرن، فقط میتونن اجسام با شکل ساده رو بگیرن، خیلی
مثلا یه پرتقال برداره، منظورت اینه؟
یا یه لیوان.
چون پرتقال مثلا شکلش کرویه نمیتونه ورش داره چون دستش صافه،
ولی لیوانو میتونه احتمالا.
آره.
پس یعنی این انعطاف پذیری اون دست یا اون در واقع بله، انبر بله. یا اون گیره ای که در واقع بله. ربات داره اون مسئله است.
بله، ببینید من یک پد فومی ساختم با استفاده از فوم پلیورتان.
خوب.
که این فومو من یه چسبم پشتش زدم، چسب دو طرفه که قشنگ میتونید شما آنپکش کنید، بچسبونید به گیره گریپرتون و بتونید اجسام بیشتری رو باش بلند کنید. حالا این محصول من نسخه های مختلفی داره، مثلا یه نسخه خیلی ساده داره فقط اینوفوم استفاده کردیم، اینوفوم پلیورتان سفت استفاده کردیم که بتونه اجسام بیشتری رو بگیره، و یه نوع دیگه هم داریم پدی که دو تا سختی داره، یعنی یک قسمتش نرمه یک قسمتش سفته.
آها، اون چی کار میکنه؟
اون بیشتری داره دیگه.
آره،
بیشتر میتونه دست انسانو شبیه سازی کنه. آه. و بهتر میتونه بگیره نسبت به اون نسخه اولی.
خب من سوالم اینه که کس رو این، یعنی به ذهن هیچکی نرسیده بود؟ یعنی به ذهن تو رسید؟ چه جالب. به نظر خیلی ولی ساده میاد موضوع
ساده یه، ولی خب مثل این که به ذهنش کسی نرسیده.
خب خیلی این عالیه، و این در واقع اون جایی هستش که میتونه یک ذهن پویا یک مسئله رو وارسی بکنه، ارزیابی بکنه و ببینه که چه راه حلی براش هست. لزومن راه حل های پیچیده بهترین راه حل ها نیستن، ولی خب همین فوم، شناختن این فوم که چه قابلیتی داره، حتی در واقع توی میزان در واقع غلظتی که ازش استفاده میشه میتونه میزان سختی و نرمیش متفاوت باشه اینها، خود همین ترکیب کردن مواد، یعنی انگار که در واقع تو فقط ربات ها رو نمیشناسی، تو حتی باید مواد رو هم بشناسی، آلیاژها رو بشناسی، مقاومت هاشون رو بدونی و مسئله رو اصلا بتونی درست بررسی بکنی. فکر کنی که تو ارزیابی مسائل زندگی ذهنت ذهن خیلی پویاییه؟
خودم آره یکم اینجوری فکر میکنم.
خب الان بیا ما یه مسئله تعریف بکنیم که ربطی به دنیای رباتیک نداره و ببینیم که تو راه حل چیه. ما الان مسئله آب و ناترازی انرژی رو داریم، برقا میره، آب قطع میشه، تو به جای مقام مسئول اگر بودی چی کار میکردی؟ اگر میخواستی مثلا راه حلی پیدا بکنی برای این مسئله؟ فقط دارم خیال پردازی میکنم، نمیخوام یه کار عجیبی نمیخوام بکنم، از احسانم حتما میپرسم این سوال رو.
بله، اگر من به نظرم حالا به جای مسئولان بودم، اولین کاری که میکردم این بود که با استفاده از حالا انرژی های تجدید پذیر مثل انرژی خورشید یا انرژی باد، که ما خیلی از مناطق ایران رو داریم که بادهای خیلی تندی میاد با سرعتهای زیاد، من برای مشکل برق اولا این کار رو میکردم که
یعنی میرفتی سراغ ایجاد شبکه انرژی های تجدیدپذیر، یعنی از چیزی به غیر از چیزی که الان هست استفاده میکردی
که به نظرم واقعا انرژی بصرفه ایه و درسته یه هزینه اولیه کلان داره ولی بازم میصرفه نسبت به انرژی های سوختی و غیر تجدیدپذیر. و اینکه خب برای مشکل آبم به نظرم باید یه حدیو درست میکردم، یعنی ببینید مثلا توی کشورهای جهان اول در واقع محدودیت آب دارن، یعنی اینکه مثلا شما بخوای 5 دقیقه بری حموم با آب مثلا گرم میشه $10 مثلا، برای مثال آره. میگم ولی واقعا همچین چیزی هست
و یعنی میگی که هزینه تموم شده رو متناسب با مصرف، هزینه که در تموم شده نگیم دیگه، هزینه که من باید پرداخت بکنم متناسب با مصرف در نظر میگرفته، یعنی اگر مصرف من زیاد میشد تصاعدی قیمت پولی که باید بدم هم بیشتر میشد، این یه راه حله. خب بعد مردم ناراحت میشن میگن وای چرا انقدر آب گرون شد، نمیدونم برق گرون شد، ناراحتی مردم رو چیکار میکردی؟
ناراحتی مردم
کارش نمیشه کرد، نه
بعد یکم بیشتر روش فکر کنم،
بعد بیشتر روش فکر کنم.
موقع اون کسی که کس رو مثلا وضع مالی خوبی داره و پول کافی داره، هر چقدر آب بخواد مصرف میکنه، میگه پولش هم میدم دیگه، دارم میدم. بعد اونی که حالا ممکنه
توی منطقه های نمیتونه. مختلف فرق داره، مثلا توی منطقه هایی که حالا به اصطلاح میگیم بالا شهر و اینا باید گرونتر باشه.
آها، از هم قیمتش هم بیشتر باشه،
یعنی مثلا اگه این باشه خب مثلا یه نفر که حالا فقیره بالاخره
کم برخورداره
بله نمیتونه پول آبو درست بده و درست پرداخت کنه، اون به مشکل میخوره. حالا باید قیمت آب توی این مناطق پایین تر باشه و توی مناطق حالا بالا شهر و اینا بالاتر باشه.
خب این خود کار سخت میشه، پیچیده میشه محاسبش دیگه، ولی به هر حال من این سوال رو راست شوخه از این جهت پرسیدم که بدونم که تو دنیای فکریت فقط محدود به دنیای رباتیک میشه یا نه واقعا میدونی که توی ایران چه اتفاقی داره میفته، چه دغدغه‌هایی وجود داره، ما گرفتار در واقع مسئله ناترازی انرژی هستیم، مسئله آب، و راستشو بخوای ته دل من امیدم به نسل توئه، چون نسل ما که کاری نتونستیم بکنیم، خرابکاری کردیم، امیدوارم نسل شما بتونید ایران رو نجات بدید از این بحران‌های ریز و درشتی که باهاش روبرو هستش. احسان
من یه کاری رو از یک ماه پیش آغاز کردم برای خودم. هر باری که شیر آب رو باز می‌کنم نسبت به قبل واقعا مصرفمو نصف کردم، یعنی اگر دارم ظرفا رو می‌شورم، دستام می‌شورم، واقعا اون لحظه که مثلا دارم حالا با اسکاچ استلان تمیز می‌کنم شیرآب می‌بندم، قبلا خب حواسم نبود باز بود، آره. مثلا شد شیرآب می‌بندم، تمیز که شد فقط برای شستشو، اونم با فشار کم آب رو باز می‌کنم. یا مثلا پیشتر عادت داشتم توی حمام خب
آواز میخوندی،
دوش که به قول معروف چی میگم باز بود اصطلاحا، آب همینجوری میومد، اما الان خیلی کنترل شده، زمان حمام کمتر کردم، واقعا مصرف آبم آوردم پایین‌تر. و راه حل اگر من بخوام بدم، چون گفتی الان احسانم میپرسم خودم جواب بدم، من خیلی توی یکی دو ماه به این موضوع فکر کردم، راه‌های مختلف، آخرش به این نتیجه رسیدم که بهترین راه حل اگرچه یه مقدار زمان بر ممکنه باشه اینه که بیایم سرمایه گذاری بکنیم تو آموزش کودکان، از مدرسه آموزش باید بدیم، هیچ راه حل دیگه ای نداریم ما.
چرا راه حل دیگه ایش بریم؟ یعنی راه حلمون اینه که سیستم آبرسانیمون رو اول درست بکنیم. یعنی برای ما همش فوریه دیگه، همش نمیتونیم از مردم بخوایم. آره. که باید ببینیم چقدر اتلاف آب در طولانی مدت، بله موافقم، ولی باید ببینیم همین الان اتلاف آب ما در آبرسانی در شبکه داخلی شهری چقدره. کسی راجع به این صحبت نمیکنه. ما هی میگیم مردم باید کم مصرف بکنن، که من متوجهم، من خودم دارم به سهم خودم سعی میکنم که مصرفمو درست بکنم، بهینه بکنم، حتی کمتر بکنم در زمانی که الان بحرانه. ولی اینو هم نباید یادمون بره که شبکه آبرسانی هم باید ارزیابی بشه. حالا چه جوری؟ ابزارهای سنجنده میخواد، چون زیر زمین لوله ها از کجا باید بفهمیم که مثلا یه لوله نشتی داره یا نه؟ این اونجایی که شاید رباتیک بهت ما بتونه کمک بکنه کسرا، نه؟
بله، به نظر من سنسورهای رباتیک خیلی میتونن اینجا کمک کنن که ببینن هر مشترک مثلا چقدر آب مصرف کرده به صورت دقیق.
حالا اون به کنار، ولی اینکه من بدونم که لوله کشی های توی خیابون آیا نشتی داره، سوراخ شده جای لوله ترکیده یا نه، آیا رباتیک میتونه ابزارهای سنجنده یا سنسورهایی رو قرار بده که بتونه بسنجه؟ مثلا فرض کنید که مثلا یه ربات تو داخل لوله قرار داده بشه حرکت بکنه و ببینه که کجا داره نشتی اتفاق میفته. همچین چیزی ممکنه؟
به نظر من آره ممکنه، به خصوص هوش مصنوعی خیلی میتونه توی این زمینه کمک کنه به ما. که مثلا با توجه به تشخیص هایی که خودش میده، مثلا میتونه بفهمه که آقا مثلا این لوله نشتی داره، این لوله نشتی نداره. البته خب یه درصد خطایی هم هست برای اینا، که خب این درصد خطا رو میتونه با سنسورها رفع بکنه. یعنی سنسورهایی که دور لوله آب هستن، که ببینیم مثلا اگه این سنسورها آبی رو حس کردن یا مثلا نشتی رو حس کردن توی خاک، اطلاع بدن که مثلا این لوله توی این منطقه نشتی داره، خرابه.
خب ربات چطوری میتونه حرکت کنه لوله؟ چون لوله که دورش خاکه، خاک ریختن روش
دورش. خب ما میتونیم دو تا لایه لوله به کار ببریم، یعنی یه لایه بزرگتر به کار ببریم که ربات ها توش هستن و اون لوله رصد میکنن که اگر اون لوله نشتی داشت بتونن اطلاع بدن.
نمیشه توی لوله باشه، چون که اون وقت دیگه یه لوله بیشتر استفاده نمیکنیم. اگه داخل لوله بتونیم
کس رو بگو آبا رباتی میشن.
نه نه واقعا چطوری میشه؟ سوالم اینه که اصلا آیا مکانیک سیارات میتونه به کمک ما بیاد بگه که اگر در واقع فرض کنید که یک رباتی داخل لوله شروع کنه حرکت کردن، اگه سرعتش از یه جایی کمتر بشه یعنی که نشتی وجود داره، اگه بیشتر بشه یعنی که داره با شکل نرمالی حرکت میکنه و اینها. آیا به همچین کار دارم بلند بلند فکر میکنم؟ میخوام بدونم که وسعت کار تو به عنوان یک متخصصی که شاید در آینده بخوای در دنیای رباتیک کار بکنی چقدر، در واقع در چه موضوعاتی میتونی کار بکنی؟
ببینید این کار تا حدودی ممکنه، یعنی اینکه ما یه ربات رو بذاریم توی آب تا بتونه حرکت کنه، ولی خب یه مشکل خیلی اساسی هست، اینه که فشار آب پایین میاد، چون ربات ممکنه بعضی موقع برخلاف جهت فشار آب حرکت کنه و این میتونه هم برای خود لوله آب خطرناک باشه که
انگار یه چیزی گیر کرده اون تو دیگه.
آره یه چیزی گیر کرده اون تو و ممکنه منفجر بشه، حالا
پیامدهای
زیادی هم داره.
خب من خیلی ممنونم از کسرا. ما می‌خواستیم به مسابقات فیراب بپردازیم، ولی من گفتم که شاید بد نباشه که از ذهن پویای تو استفاده بکنیم برای اصلی ترین دغدغه‌های امروز ایران و ببینیم که بهش، به این دغدغه‌ها چطور داری فکر می‌کنی. آیا اصلا در واقع برای تو دغدغه‌ای هست یا نه؟ برات مهمه که الان ما دچار گرفتاری آب هستیم؟
برای همه هست،
برای
نه تنها برای من، برای همه هست.
بله خیلی متشکرم. همچنان در واقع کسرا و آقای محمد رضا مبصر با ما هستن و درباره مسابقات فیرا گفتگو میکنیم، مسابقات جهانی روباتیک و مقامی که کسرا به دست آورده و نگاه خلاقانه‌ای که به جهان پیرامون باید داشته باشیم. راستش رو بخواین مهم نیستش که در چه رشته‌ای هستیم، روباتیک، بیوشیمی هستش، نمیدونم ژنتیک یا هر جای دیگه. اصل ماجرا اینه که ما بتونیم سوال درست رو پیدا بکنیم و ببینیم که مسئله چیه، بعد میشه راجع به راه حلش فکر کرد.
اینجا ایرانیومه در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم.
سلام، صبحتون بخیر. فکرشو بکنید وارد یه شهر بازی بشین که همه وسایلش رباتن. از فوتبال با ربات گرفته تا مسابقه ماشین‌های هوشمند و حتی رباتی که باهاتون حرف میزنه. بله، اینجا روبوکیدز، اولین خانه و شهر بازی رباتیک ایران. اینجا بچه‌ها هم سرگرم میشن، هم یه جورایی با دنیای هوش مصنوعی و رباتیک آشنا میشن، یعنی هم بازی هم آموزش. و روبوکیدز نشون میده که علم میتونه خیلی جذاب‌تر از چیزی باشه که توی کتاب‌ها می‌خونیم. فقط کافیه لمسش بکنیم. این مجموعه با ایده ای تازه دنیای ربات‌ها و فناوری‌های هوشمند رو به صورت سرگرم کننده و آموزشی به بچه‌ها معرفی می‌کنه. برخلاف شهر بازی‌های سنتی که بیشتر وسایل مکانیکی دارن، این مجموعه فضای کاملاً تعاملی هستش، یعنی بچه‌ها و نوجوانان خودشون وارد بازی‌ها میشن، با ربات‌ها رقابت می‌کنن، اونها رو کنترل می‌کنن و همین باعث میشه که علاوه بر سرگرمی، به طور غیر مستقیم هم با مفاهیم پایه‌ای رباتیک، هوش مصنوعی و الکترونیک آشنا بشن. این شهر بازی رباتیک بخش‌ها و امکانات مختلفی داره، از جمله ربات‌های اجتماعی و نمایشی، که یکی از جذاب‌ترین قسمت‌ها ربات‌هایی هستن که میتونن حرکت کنن، حرف بزنن، با بچه‌ها شوخی کنن و حتی واکنش نشون بدن، که خب این تجربه برای بچه‌ها خیلی هیجان انگیزه، چون حس می‌کنن با یه موجود زنده هوشمند طرف هستن. بخش بعدی بازی‌های رباتیک و مسابقه‌ای هستش، یعنی فوتبال ربات‌ها، ماشین‌های کنترلی هوشمند، مسابقه ربات‌های دونده و مبارز، که این بازی‌ها هم سرگرمی هستن، هم یه تمرینی هستش برای مهارت‌های کارهای تیمی و دقت و خلاقیت. یه بخش جذاب دیگه ای هم داره که کارگاه‌های آموزشی هستن. در کنار بازی یه سری کارگاه‌هایی هم وجود دارن که بچه‌ها توش یاد می‌گیرن که چطور ربات‌های کوچک رو سر هم کنن یا کنترلش کنن. این کارگاه‌ها پایه ورود به دنیای مهندسی و برنامه‌نویسی هم محسوب میشن. و نکته مهم این مجموعه این هستش که طراحی این شهر بازی به گونه‌ایه که خانواده‌ها هم می‌تونن در فعالیت‌ها شرکت کنن، یعنی یه تجربه مشترک برای کودک و والدین ایجاد میشه. اگه به دنیای ربات‌ها علاقه‌مند هستین، میتونین به همراه اعضای خانواده چند ساعتی رو در این شهر بازی وقت بگذرونین. خوش بگذره.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان گفتگوی امروز من و احسان مهرجو با کسرا ایرانی و آقای محمد رضا مبصر، مسئول آموزش کمیته فیراچ. حالا نمیدونم چرا کسرا رو آقا براش نمیفتن، آقای کسرا ایرانی. کسرا، گفتی که در واقع توی 12 سالگی رفتی یه جایی توی کشور کره، رفتی یه راه حلی رو ایجاد کردی، یه نگاه خلاقانه به یک مسئله داشتی، رتبه برتر رو به دست آوردی، مدال طلا گرفتی و احتمالا کلی خوشحال شدی، نه؟
بله. آه. هر کسی هم باشه همجوری خوشحال میشه.
اولین کسی که بهش خبر دادی کی بود؟ زنگ زدی به مامان خبر دادی؟
اولین کسی که خبردار شدن مامان و بابام بود.
و چه چیزی بهت گفتن؟ گفتن که فکرشو میکردیم کسرا.
خودشون خیلی ذوق زده شده بودن، منم ذوق زده شده بودم، نمیدونستم چی بگم.
نمیدونستی چی بگی و خوشحال بودی. کسرا اسمت خیلی، اسم کسرا که قشنگه، فامیلیت هم فوق العاده زیباست. برای همه ما بخش از عشقمونه ایرانی بودن و ایران اصلا وقتی هر جای میادش حس خیلی جذابی به آدم میده. خودت با اسم خودت کیف میکنی؟
خیلی
خیلی. من هم کیف میکنم با اسم تو و میخوام برگردم به اون اتفاقایی که توی کره رخ داد و در این مسابقات روباتیک، مسابقات جهانی روباتیک که برگزار شد. یه بخشی از در واقع این مسابقات برای اینه که ارتباط آدم‌ها با همدیگه بیشتر بشه. درسته که دنیای روباتیک به نظر میاد که انگار فاصله انسان رو داره با ماشین نزدیک میکنه، شاید فاصله انسان با انسان یه خورده داره کم رنگ میشه، ولی این مسابقات شانس این رو میده که تو با باقی همتایان خودت، با باقی همسن و سال خودت در کشور دیگه آشنا بشی. چقدر این کمک کرد به این که یه جهان جدیدی رو ببینی، آدمای جدید رو پیدا کنی، دوستای تازه پیدا کنی؟
خب ببینید، ما اونجا خب چون بیشتر درگیر مسابقات بودیم زیاد به اینجور چیزا نپرداختیم، ولی خب واقعا به من کمک کرد که من بتونم با فرهنگ اونجا، با فرهنگ مثلا کشورهای دیگه بتونم آشنا بشم، بتونم بفهمم مثلا اونا توی روزمرهشون میتونن چه کارهایی انجام بدن، چه کارهایی میخوان انجام بدن.
و این دوستی بین کشورها و فرهنگ‌ها هم هست دیگه. به عبارت این مسابقات فقط یه رقابت نیست، به نوعی داره ارتباط آدم‌ها با همدیگه رو بیشتر می‌کنه. به نظرم خیلی جالبه.
ارتباط فرهنگی برقرار میکنه.
بله.
بله.
چیزی بود که مثلا از یه نفر دیگه یاد بگیری یا برات جالب باشه بگی که جالب مثلا تو کامبوج اینطوری مثلا فکر میکنن یا کار میکنن یا هر کشور دیگه، نمیدونم، من که نمیدونم کیا بودن اونجا.
خب ببینید، مثلا من بچه‌هایی که از برزیل اومده بودن و دیدم اینا خیلی خوشحالیاشون باحاله، مثلا با خودشون همیشه یه اسپیکر میبرن آهنگای خودشونو پخش میکنن.
آها جالبه.
آره همیشه خوشحالیاشون هم همینه. مثلا یکی از بچه‌هاشون حالا توی رده حرفه‌ای بود، مقام آورده بود مثل این که بعد همین شادی که من گفتم اینا انجام دادن.
یعنی یه دفعه بله. اون اسپیکر باندو در میارن و خلاصه موزیک و اینها. خب من برگردم بیام یه خورده به سمت و سوی مسیری که در واقع امثال تو نسل تو دارین طی میکنی. خیلی دوست دارم که از آقای مبصر بپرسم که اون چیزی که فکر کنید که حاصل اصلی رقابت هایی هستش که مثل رقابتی که کسرا در شرکت کرد، میشه بگید که هدف شما چی هستش؟ این همه دانش آموز هستن که دارن سعی میکنن تو این موضوع قدم بردارن، بخش از اونها راه پیدا میکنن به مسابقات جهانی. هدف شما به عنوان کسی که سال هاست دارین توی این کمیته ملی فعالیت میکنید چه هست؟
بله، دانش آموزان و دانشجویان مختلف که در واقع در حوزه رباتیک کار میکنن، اولین در واقع گامی که وجود داره اینها سنجیده میشن با همدیگه که ببینن در واقع سطح ما چطور هست، هم در داخل کشور هم در مسابقه جهانی. مرحله دوم در واقع پیدا کردن افراد مستعد و نخبه است که این افراد میتونن در واقع پژوهشگاه ها، در طرحهای پژوهشی، در تاسیس شرکت های دانش بنیان یا مثل طرح آقا کسرا که میتونه در واقع یک محصول باشه و این محصول هم بازار داخلی داره هم بازار خارجی داره. و گام سوم این هستش که اشتراک گذاری بین در واقع داده هایی که در این حوزه و پیشرفت هایی که در این حوزه به وجود اومده. با وجود در واقع اینترنت، پایگاه های علمی، شبکه های اجتماعی، درسته که اطلاعات و دانش داره به مرور و مهارت داره روز به روز بیشتر میشه و خیلی راحت در واقع در دنیا گسترش پیدا میکنه، اما باز هم رقابت ها، جشنواره ها، مسابقات، مخصوصا در واقع مسابقات بین المللی مثل مسابقات فیرا، باعث میشه که بچه ها همدیگر رو پیدا کنن، چه در حوزه دانشجویی چه در حوزه دانش آموزی، بتونن اطلاعاتشون رو به اشتراک بذارن و اینکه ببینیم که هر کشوری و هر در واقع کمیته کشوری داره رو چه حوزه‌ای کار میکنه و چقدر پیشرفت کرده. مثلا الان در حوزه مثلا نوآوری و کسب و کار کشورهای مختلف در حوزه‌های مختلف کار میکنن. مثلا طرح آقا کسرا ترکیبی از در واقع پلیمر و روباتیک، بازوی روباتیک، مکانیک هستش. این جذابیت ایجاد میکنه،
یعنی هم روباتیک هم متالورژی هستش. بله. رشته انگار فضای بین رشته ایه.
بله بله، در لیگ نوآوری و کسب و کار اینطور هست، در خودروهای خودران، در ربات های پرنده الگوریتم ها ارتقا پیدا کردن، تشخیص در واقع چهره به اینها اضافه شده، تشخیص آبجکت هایی که یا شی هایی که در مسیرها قرار میگیرن و این داره به مرور پیشرفت میکنه. اساسش هم همون اساس رقابتی هستش که به وجود اومده و این رقابته که باعث میشه که این بچه‌ها تلاش کنن برای برنده شدن و اون در واقع ابتکار رو به کار بگیرن تا بتونن کار جالبتری بکنن و این علم رو جلو ببرن.
ما میدونیم که به هر حال سوهای مختلفی داره استفاده از تکنولوژی، استفاده از در واقع فناوری. ما تو همین جنگ اخیر تجربه کردیم که چطور از مثلا از فناوری استفاده کردن، از هوش مصنوعی استفاده کردن برای اینکه دست برنده رو داشته باشن، دست پیش رو داشته باشن. این نشون دهنده اینه که برای سیستم دفاعی کشور نیازمند توسعه فناوری هست. این یک سمت ماجراست، ولی من ترجیح میدم که اگه راجع به ربات پرنده صحبت میشه، راجع به ربات پرنده امدادگر صحبت بشه. رباتی که در واقع میتونه بره جایی که آدم ها نمیتونن برن، دسترس پذیر نیست، بره یه امداد رسانی رو انجام بده. به نظرم تو ربات هم ربات خوشبخت و ربات غیر خوشبخت وجود داره. رباتی که میره جونه یه آدم رو نجات میده چقدر حس خوبی داره برای یه ربات، اگه احساس داشته باشه. میدونم احساسی نداره، ولی بالاخره یه خالقی داره دیگه، یکی اونو ایجاد کرده. کسر تو بیشتر دوست داری که چه جور رباتایی درست بکنی در آینده نزدیک، اگه قرار باشه که در دنیای رباتیک بمونی؟ چون تو الان انقدر زمان داری که میتونی انتخاب بکنی بری تو هر رشته دیگه، فعلا الان در دنیای رباتیک هستی. اگه قرار باشه که ولی یه چیزی بسازی که زندگی آدم ها تحت تاثیر قرار بده، اون چیز چیه؟
به نظر خودم من خیلی دوست دارم یه ربات انسان نما درست کنم که مثلا بتونه با انسان‌ها درد و دل کنه، اگر کمکی نیاز داشتن کمکشون کنه.
کس رو من به تو نیاز دارم به خاطر که من دارم پیر میشم و به شدت نیاز دارم به، حتما من مطمئنم، یعنی خیلی خوشبینم اگر به دوران پیری برسم، حالا چون فرزندی که ندارم، ولی اگه قرار بشه کسی عصای دستم بشه در دوران پیری، من خیلی خوشبینم به نسل تو که یه رباتی درست بکنید که من باهاش بتونم حرف بزنم، از نظر روان بتونه، چون می‌دونیم که ربات‌ها الان یا هوش مصنوعی دارن در سلامت روان کمک میکنن به افراد در ارتباطشون و حفظ کردن ارتباطشون با جهان بیرون، از طرف بتونه این کارهای منم انجام بده، مثلا دستمو بگیره بلند شم. مثلا احسان تو اگه بخوای اسم ربات رو انتخاب بکنی، ربات مثلا فرض کن کسرا بسازی، چی می‌ذاری؟
من احتمالاً بنیسا بذارم.
اسم جالبی هستش. شما چطور آقای مبصر؟
ما که تقریبا تو علوم مهندسی فعالیت که خیلی خلاق در واقع نیستیم در انتخاب اسم.
حالا یه اسم بذارین دیگه. من ولی اسمش میذارم مبارک. قبلا هم اینو توی همین برنامه رادیوم گفتم، به خاطر که من با اولین رباتی که آشنا شدم، رباتی بودش توی یه فیلم سینمایی به نام دیگه چه خبر. به نظرم کس رو برو ببینون فیلم رو، خیلی سال قبل ساخته شده ولی به نوعی انگار داره امروز رو میگه، داستان ارتباط انسان با هوش مصنوعی رو میگه، داستان سنجنده هایی که میتونه حتی تفکرات فرد رو بخواد بازشنوی بکنه یا بازیابی بکنه یا بتونه تحلیل بکنه. من اسمش رو میذارم مبارک، چون اولین رباتی که باهاش آشنا شدم فیلم دیگه چه خبر بود و برای من خیلی حس خوبی داره مبارک. حالا باید ببینیم که چی میشه در آینده، زمانمون رو به اتمامه. اگه قرار باشه که یه چیزی از آینده به ما خبر بدی، کس رو چیه؟
میتونم اینو بگم که در آینده خیلی از کارها رو دیگه انسان لازم نیست انجام بده و اینها رو ربات‌ها انجام بده.
این تمکین کننده نیست؟ من احساس میکنم که بیکار میشم.
بله، این موضوع خیلی بدیه و ما باید به تحرکات انسان هم توجه کنیم، ولی اگر بشریت بخواد با همین حالا موضوع پیش بره، به نظر من هم این شکلی میشه. حالا چه خوب چه بدشون نمیدونم، ولی بالاخره این شکلی میشه یه روزی در آینده.
آقای مبصر، ربات ها یا بهتر بگم هوش مصنوعی، یکی از مهمترین قابلیت هایی که دارن اینه که اشتباه نمی کنن. و ما ولی به تاریخ انسان که نگاه میکنیم، ما با اشتباهاتمون هی درس گرفتیم و هی سعی کردیم بزرگ بشیم. این عجیب نیستش که ربات ها و هوش مصنوعی اشتباه نمیکنن؟
خب این ویژگی این در واقع علم هستش که ربات ها وقتی اشتباه نمیکنن محدود هستن. یعنی اون عواطف انسانی، اون پارامترها و ویژگی هایی که باعث میشن انسان ها اشتباه کنن، به نظر من هنوز برتری بین انسان و ربات. و
خبر خوبیه برای منی که یه عالم اشتباه میکنم و هی سعی میکنم هی اشتباهاتم اصلاح بکنم، هنوز احساس میکنم دست پیشو نسبت به یه ربات دارم.
هنوز هم میشه گفت که خلاقیت انسان به نظر من مزیت بین ماشین و در واقع انسان هاست. و این برتری که میتونه در واقع اشتباهات ما، تفکرات ما که ناشی از احساسات و ناشی از چیزی غیر از عقل و منطقه اتفاق بیفته، برتری ایجاد میکنه.
متشکرم. صدای محمدرضا مبصر، مسئول کمیته آموزش فیرا رو شنیدید و البته لحظات قبلم که کسرا ایرانی صداش رو شنیدیم، برگزیده یا بهتر بگم مدال آورنده طلای مسابقات روباتیک، و البته احسان که امروز خیلی کم صحبت بودید. خیلی متشکرم. ممنون که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش سفاریاپور هستم، به اتفاق احسان مهرجو، کسرا و آقای محمدرضا مبصر و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. کسرا تو بگو خداحافظی رو.
خدا نگهدار شما.